اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمآثر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقابه النقويه والهيبه العسكريه والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب ميلاد با سعادت حضرت مولى الموحدين امیر المؤمنین یعصوب الدین علیه آلاف و تحیت و سناس، هدیه به ساحت مقدس وجود اقدس حضرت امیرالمؤمنین ائمه هدا نبی مکرم اسلام، عرض تهنیت و تبریک به محضر مقدس امام عصر ارواحنا به فدا به واسطه همین میلاد با سعادت و ایام مبارک رجب المرجب یه صلوات دیگه تقدیم کنیم. خب داستان حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رو میدونیم. این اتفاق ویژه‌ای بود که برای حضرت ایشون افتاد. ایشون اومدن کنار خانه خدا، به خدای متعال پناه بردن و از او استمداد کردن، کمک طلب کردن. دیوار خانه کعبه مکه مکرمه، دیوار خانه کعبه شکافته شد. حضرت 3 روز یا بعضی گفتن 4 روز در خانه خدا مهمان خدای متعال بود، با اطعمه و پذیرایی بهشتی. بعد وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا آمدن که ولادت هم یه ولادت کاملا بی نظیر، شگفت انگیز و اعجازآمیز بود. خود ولادت، خب ائمه هدای دیگه علیه السلام هم به دنیا آمدن، اما این ویژگی خدای متعال وجود اقدس ایشون رو در ماه رجب المرجب، الشهر و شهری و العبد و عبدی و الرحمت و رحمتی، انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی، ماه رجب رو خدای متعال ماه خاص خودش قرار داد و فرمود هر کس در این ماه همنشین من بشه من با او همنشینم، هر کس در این ماه از من اطاعت کنه من هم مطیع او هستم، هر کس ازم مغفرت بخواد او رو میبخشم. بالاخره اعظم ایام و لیالی در ماه رجب و مرجب، مقدسترین مکان، و این مکان هدیه الهی بود. حالا داستان کعبه و مکه و اینها بمانه، در اون مناسبت خودش مقداری با هم صحبت کردیم چگونه از این نقطه شروع شد، از آب بیرون آمدن پاکترین نقطه، اولین نقطه. بعد در طول این سالها خدای متعال اون مکان رو برای اقامه امر شعائر خودش قرار داد. یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، حول این خانه است. و شگفت انگیز این که هم ولادت حضرت در خانه خدا، هم شهادت حضرت در خانه خدا، مسجد کوفه، اون ویژگی های خاص مسجد کوفه، خدا انشاءالله روزی می کنه موفق به اقامه اعمال مسجد کوفه هم باشیم. بعد توی این ماجرا خدای متعال به حضرت فاطمه بنت اسد دستوری میفرمان، صدایی رو میشنون: یا فاطمه سمیه علیان فهو علی، سمیه علیان فهو علی. خدایا این چه ویژگی در وجود اقدس حضرت مولا قرار دادی. از همین ابتدا میفرماد اسم او رو علی بگذار چون او علی است. سمیه علیان فهو علی. وقتی شما نام فرزندتو یه نام خوب انتخاب میکنی، خب به سمت این نام پیش بره. گفت اسم بچم و حسین گذاشتم تا مثل امام حسین بشه. اما خدای متعال میفرماد نه، به خاطر اینکه او علی است اسمش رو علی بگذار. سمیه علیان فهو علی. والله العلی الاعلا یقول، اون هاتف اون صدا به حضرت فاطمه بنت اسد فرمود که خدا می فرماید انی شققت اسمه من اسمی، من اسم او رو از اسم خودم منشق کردم و گرفتم. ادبته به ادبی، در همین بد و ولادت مسیر تربیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو نه اینکه عنوان کنن، بفرمان تمام شده. من این فرزندی که به تو دادم او رو قبلا تربیت کردم. کسی به دنیا میاد که تربیت شده توسط خدای متعال. ادبته به ادبی، من او رو مثل خودم تربیت کردم به ادبی. خیلی اینا توش حرفه ها. ما فقط الان مدح امیرالمومنین نمی کنیم، که البته مدح می کنیم، در این مناقب و فضائل حضرت رو می شمریم، ولی اینجا تکلیفمون هی سنگین و سنگین تر میشه. ما رو به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام می شنستن. ادبته به ادبی، من او رو به ادب خودم تربیتش کردم. یادتونه پیغمبر فرمود ادبنی الله، خدا منو تربیت کرد. یعنی تربیت امیرالمؤمنین عیناً تربیت خود رسول مکرم اسلامه. حالا شما از این بیان کجا منتقل میشی؟ من که به اینجا منتقل میشم، میگم اونایی که روحیات امیرالمؤمنین رو برنتابیدن، آیا مشکلشون با علی بود یا با خدای علی؟ روحیه امیرالمؤمنین رو بر نتابیدن. نقم والله من هون نکیر سیفه، این صلابت شمشیر امیرالمؤمنین رو بر نتابیدن. درسته، مشکلشون حالا علیه یا خدای علی. انصار و مهاجرین اگر حاضر نشدن امیرالمؤمنین امامت امت رو به دست بگیره، مشکلشون علی بود یا خدای علی. به دنیا آمده امیرالمؤمنین، خدای متعال میفرماد من اون رو تربیتش کردم، اونم به ادب خودم تربیتش کردم، نه اون رو برای یه مأموریتی پرورشش دادم. مثلا برای یه کاری اون رو پرورشش دادم، میتونه خدا اینجوری بگه. یه مدلی تربیتش کردم، نه، ادبته به ادبی، من خودم این گونه‌ام که علی است. اینجوری آدم وقتی میشه شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام و داستان معیت با امام رو میشنوه و میفهمه که مقید باید باشه به معیت با امام، با این کلمه خدای متعال منتقل میشه که اینجوری نیست که فقط فرامین امیرالمؤمنین رو تو اطاعت کنی، باید مدل زندگی و مشیت هم مدل و زندگی مشی امیرالمومنین باشه. اگه میخوای اگه میخوای خدایی زندگی کنی، اگه میخوای مدل خدا زندگی کنی. امیرالمؤمنین علیه السلام درسته امام اول ما شیعیانه، اما اینجوری نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام الگوی همه موحدین عالمه، همه موحدین، مسیحی ها، ارمنی ها، زرتشتی ها، یهودی ها، همه همه، هر کسی میخواد عین خدا زندگی بکنه، هر کسی با خدا کار داره. کلمت انسوا بین نابینکم دیگه، تعالی و پیغمبر اکرم فرمود بیاید، ما بالاخره در یه نقاط مشترک هستیم. یکی از نقاط مشترک توحیده، همه ادیان الهی تو توحید مشترکن. فقط خواهشن دقت کنی، باید دستمون پر بشه. امروز یه جایی بودیم خیلی عجیب بود، بعضی از این شهرهای ما همین جوری دارن شیعیانشون رو از دست میدن، دیگه اسم نمیبرم، دارن شیعیانشون رو از دست میدن. مثلا یه شهری اصلا همه شیعه بودن، اصلا اهل تسنن نداشته، تو این چند سال اخیر یک شیشومش کاملا اهل تسنن شدن. یه شهری اصلا اهل تسنن نداشته، همه شیعه بودن. الله اسامی اینا میدونم، من الان نمیگم داستان شیعه و سنی مطرح نشه. نه چرا؟ چرا تشیع داره خودش رو میبازه بعضی جا؟ چون دست ما شیعیان خالیه. 35% این شهری که اصلا اهل تسنن نداشته الان اهل تسننن تو همین سالهای اخیر، و همین رویه داره ادامه پیدا میکنه. حالا وضع قوم و تهران و مشهد و شهرهای مقدسمون که دیگه حالا علاحد است. امیر المومنی علیه السلام محورن، علیون میزان. وقتی میزان یوم القیامه هست، یعنی تو این دنیا هم علیون میزان، چون تو این دنیا حق میزانه، حق علیون مع الحق و الحق مع علی دور حیث ما دار. یه خود معارفمون رو نسبت به امیرالمؤمنین بالا ببریم و بعد نسبت به امیرالمؤمنین با هم حرف بزنیم، تو رو خدا با هم حرف بزنیم، تا اونهایی که یه خود دورترن به سادگی این ارادتشون، این اتصالشون رو به امیرالمؤمنین از دست ندن، تا یه خود این طلبه های ما احساس تکلیف کنن برنشن برن تو این شهرهای مختلف. چه پدیده شومیه شما تو شهرهای شیعی گسترش وهابیت؟ یعنی چی؟ یا آقا فقره، خب فقر باشه، مگه فقر قبل از زمان، مگه زمان طاغوت فقر نبود؟ به مراتب چند برابر الان فقر بود در زمان طاغوت. آقا گزارش رو دادن دیگه تو مشهد، گزارش بین المللی و جهانی رو دادن. چجوری آخه؟ یه شهری که زمان طاغوت اصلا همه شیعه بودن، الان 30% 35%ش بچه اهل تسنن بشه؟ یه جایی که همه شیعه هستن، چرا باید موج وهابیت توش بیفته؟ وهابیت خصومت با امیرالمومنین. خدا نگذره از روحانیتی که احساس مسئولیت نکنه نسبت به امیرالمومنین. خدا نگذره از بچه شیعه‌ای که احساس مسئولیت نسبت به مولا و امامش نکنه. روحانیت چرا حالا فقط؟ و مگه زمان مثلا امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم مثلا روحانیت مگه وجود داشته به طور خاص؟ مثلا بگن آقا اینها روحانی‌اند، همه موظفن معارفشون رو عمیق کنن نسبت به دین و بعد دفاع کنن، دفاع کنن. ما یه جاهایی فقط باید عرضم به حضورتون که امنیتی وارد بشیم و خودم درست نیست. یا آقا فقر باعث شده اینها گرایش پیدا کنن، یعنی چی؟ یعنی خب وهابیت الان داره پول میریزه تو این مثلا شهر، همینجوری داره پول واریز میکنه، اینا هم دارن میرن گرایش اینجوری پیدا میکنن. خب کی با پول دینشو از دست میده؟ کسی که این عقیده، این دین، این تشیع، این اعتقاد به امیرالمومنین تو وجودش راسخ نشده. به امیر المؤمنین صرفا مذهبی نگاه نکنیم، به امیر المؤمنین به عنوان پایه دین، پایه ایمان نگاه کنیم، محور جامعه توحیدی نگاه کنیم به امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین به عنوان محور جامعه توحیدی. تمام بزرگان اهل تسنن این روایت که حالا نقل شده همه رو قبول دارن، همه رو نقل میکنن. بعضی از این روایت که الان میخونم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، خوشون اهل تسننن. البته جامعه باید به طرف اینکه میل داشته باشه مثل خدا زندگی کنه پیش بره، که بعد بگن خب حالا کجا بریم؟ میگن خب کسی میخواد مثل خدا زندگی کنه باید مثل علی زندگی بکنه. چرا؟ چون خدای متعال فرموده، چون خدای متعال فرموده که من علی را مثل خودم تربیت کردم، مثل خودم. ادبته به ادبی و وفقته علی قامد علمی. علی رو موفق کردم به پیچیده ترین بخش های علم خودم. ببینید دامنه تربیت امیرالمومنین به دست خود. این کلمات مال روز به دنیا آمدن امیرالمومنین ها، ما نرفتیم از اون ور داریم حرف بیاریم آقا این همه حالا راجع به فضایل امیرالمومنین حرف هست. نه اتفاقا ما میخوایم همون روز به دنیا آمدن امیرالمومنین ببینیم خدا الان که این قنداقه رو داده دست فاطمه بنت اسد سلام الله علیها چی میگه؟ الان خدا چی میگه؟ یعنی ما به چیزی توجه کنیم که خدا در ولادت امیرالمؤمنین خواسته به این نقطه توجه بشه. خدا خواسته. ما نرفتیم موضوع انتخاب کنیم. چرا؟ تمام اینا این روایتی که الان من دارم همش اکثرش ماره ولایته. اکثرش ماره ولایته. خدا میخواد در بعد ولادت امیرالمؤمنین ما به این نقطه توجه کنیم. به این بخش ها. یک، اسم او رو از اسم خودم منشق کردم. انتصاب. آقا امیرالمومنین به دنیا آمده الان میخواد بره بشه فرزند پیغمبر، یعنی تو دامن پیغمبر تازه بزرگ شه، بعد بناست بشه وصی رسول خاتم. خیلی برای شما قابل توجه نیست که خدای متعال وقتی داره با فاطمه بنت اسد صحبت میکنه از طریق اون هاتف، داره با فاطمه بنت اسد با مادر صحبت میکنه، تمام انتسابات این مولود رو به خودش، خودش تعریف میکنه. علی رو با خدا بشناس. اولا اسمش منشق از اسمم، دوما ادبته به ادبی، من اینو تربیتش کردم مدل خودم، مدل خودم. سوم وفقته علی قامد علمی، من خدا دانستنی هام برخیش قامز سنگین سخت پیچیده است ولی به علی دادم، علی رو مسلح به علمی نکردم که فقط به درد شما آدم ها رو زمین بخوره یا به درد ملائکه و ارواح طیبه بخوره. علی رو عالم علم پیچیده و قامز خودم کردم. نمیدونم شما چقدر مست میشید از این کلمات خدا. وفقته علی قامز علمی و هو الذی، خب و او کسی است که، اینا کلمات خداست، و هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی، او کسی است که این بت ها رو تو خانه من خواهد شکست. یعنی شما ابعاد شخصیت امیرالمومنین رو حالا بذار کنار هم چه نتیجه ای میگیری؟ و هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی، او کسی است که بت‌ها رو در خانه من می شکنه. یعنی حریم مرا از لوس وجود بت‌ها، صنم‌های دروغین و کاذب پاک می کنه. کسی که من تربیتش کردم، کسی که من واقف علوم غامض خودم کردم او رو. بعد می فرماد و هو الذی یعزن فوق ظهر بیتی، اون کسیست که پشت بام خانه من اذان خواهد گفت. یقدسنی یمجدنی، جانم اوست کسی که مرا تقدیس می کند، اوست کسی که مرا تمجید می کند. خدا به تقدیس امیر المؤمنین مر خدا را، مر خودش را می باله. همه زمین و آسمان دارن شما رو تقدیس می کنن خدا، همه همه همه. سبح الله ما فی السماوات ما فی الارض، درست آقا؟ همه دارن تسبیح میکنن، گیاهان، جانوران، موجودات، انسان ها، اجنه، ارواح، همه. تقدیس و تمجید امیر المؤمنین نسبت به خدای متعال حتما یه ویژگی خاص دارد، حتما یه ویژگی خاص دارد. جانم فدای حضرت روح الله. یه جمله ایشون میفرمود، آدم اینجا میتونه بفهمه چقدر این مرد میفهمید. فرمود تمام این از کار همه خلایق عالم رو جمع بکنن با این مضمون، یه لا اله الا الله گفتن علی ابن ابی طالب نمیشه، یعنی یه ذکر علی نمیشه. خب چی از این میخوای بگیری؟ خیلی نمیخواد آسمانی صحبت کنی، از این چی میخوای بگیر؟ از این اینو میخوام بگیرم. ماه رجبه، ماه حمد و ثنا و تقدیس و و و و غیر و زاله که نه. اصلا ماه رجب چیه؟ دوست داری ارتباطت رو با خدا نزدیک کنی، عمیق کنی، دوست داری بیشتر به خدا نزدیک بشی، به علی نزدیک شو. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. باریکلا شهریا، باریکلا. بی خود نیست امیرالمومنین، تحویل میگیره شهریار رو به خاطر این شعرش. خیلی مهمه، خیلی مهمه آقا. اصلا یه عده دنبال اسم امیرالمومنین رو میبرن که از خدا دورشن. برید کتاب خرقه های وارونه فکر کنم، اینو پیدا کردید بخونید، برای منم بیارید البته، منم بخونم. بعضی جاهاشو دیدم دیگه دستم رفته، وقتم نکردیم پیدا کنیم. راجع به این صوفی هاست، به چه اعجوبه هایی هن اینا. چقدر ما روایت داریم از امیرالمومنین که آقا فرمود کمرم و این غالی ها شکستن. مثل منافقین دو عده کمر منو شکستن، یه عده منافقین دشمنان منافقین، یه عده اینا که قلوف میکنن در حق من، اینا کمر منو شکستن. حالا شما سردمداران اینا رو میبینید تو این اسنادش، اسنادش موجوده، اینا جز به آدم های اصلی لژهای فراماسونری هن. کتابش هست دیگه. باشه فهم کنید که اگر جمع شدن صوفیای گنابادی و یه اتفاقی افتاد و اینا، وزیر کشور برمیگرده میگه نه اینا خوبن، آدم های منطقی هن، آدم های عاقلی هن. فهم کنید این حرف همینجوری زده میشه؟ ما ساده ایم؟ چیه یه علی ابن ابی طالب شدیم که پیچیده باشیم؟ فکر میکنی بی خود مهلت میدن به اینا همینجوری بیان جمشن 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 تبدیل به چند هزار نفر بشن، قدرت بشن، برسن طرفدارانشون، تازه این یه فرقشون برسه به 80-90 هزار نفر؟ یه سازمان چجوری میتونه انقدر عریض و طویل بشه؟ میشه به غیر از حمایت های لژهای فراماسونری کسی به این نقطه برسه؟ به چه حساب باید اینجوری بشه؟ باورها اعتقاداتش رو دیدی؟ سه نفر رو زده کشته، برمیگردیم یه خواست خدا بود، همه اگه همه هم کشته میشدن خواست خدا بود. کی اینو تربیتش کرده؟ نه واقعا حرف جدی میزنه، این حرف از کجا آورده؟ این چه تربیتی شده؟ میگه اگه همه کشته میشدن هم تو این تصادف خواست خدا بود. دو دقیقه قبلش برمیگرده میگه من عصبانی شدم، بعد که حرف اصلیشو میزنه شده دیگه، بعد میگه خواست خدا بود. خب این ظلم علی ابن ابی طالبه. یک کسی مثل عبدالملک ریگی، یک کسی مثل عرضم به حضورتون چریکای فدایی خلق، مثل مجاهدین خلق، مثل کموله دموکرات، سلطنت طلب، نمیدونم ملیگرا، لیبرال، چی 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 چی، اپوزیسیون خارج داخل، اینا بیان جریان سازی کنن بر علیه نظام، علی علی گوها هم بیان، چون آقا فرمود این پدیده هم جزو همین پدیده ها بود. آقا اینا این پدیده فتنه اینها رو هم گذاشت کنار فتنه های اغتشاشگران دیگه. من این جمله رو الان همرام ندارم، این چیز کمیه. شما میبینید لیدر اینا که صداش رو گذاشته، صوتش رو گذاشته، ببین بهره هوشی این بابا چقدره. میگه من بهترینم، بهترین آدم روی زمین منم، های های همه هم گریه میکنن. میگه بهترین ها اینایی هن که دور منن و بهترین اینا منم. الله اکبر، از خودش تعریف کرد، همه گریه میکنن. این آدم چرا وقت تو فضاهای سیاسی تو موقعیتهای مختلف گرایش پیدا میکنه به جریان خاص؟ آدم اینقدر ساده است، اینقدر نادانه؟ خب اگه اینقدر ساده و نادانه که توی یه جایگاه رسمی برمیگرده میگه بهترین آدم منم، خود آدم سفاهت و بلاهتش رو میتونه راحت بفهمه. چجوری میشه که تو گرایش های سیاسی یه دفعه این با همه موج جریانش میره یه گرایش جناح خاص؟ در قبیله گرایی سیاسی جایگاه داره، موقعیت داره، آدم رهایی نیست، رأیش مهمه. به خاطر این که اینها حلقات لوژهای فراماسونریه. علی به اسم امیرالمؤمنین، ظلم از این بالاتر به امیرالمؤمنین؟ رفقا فرمود تزاورو تلاقو تزاکرو امرنا و احیوهو. نمیشه بی معرفت نسبت به امام کسی تابع امامی بشه، نمیشه. بشه هم یه مدتیه، مقطعیه، نمیمونه. بریم روی شناساندن امیرالمومنین تو جامعه، ما هم قدمی برداریم. ما هم شیعنه امیرالمومنین، حق حیات گردن ما داره امیرالمومنین علیه السلام. هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی و هو الذی یؤذن فوق ظهر بیتی، اجتمام خانه من، یقدسونی و یمجدونی. علیست آن که مرا تقدیس می کند، علیست آن که مرا تنجید می کند. یعنی علی منو می شناسه، علی منو می شناسه.
هر کسی دم از خدا می زنه. داشتم رادیو گوش می کردم، معارف عزیزی داشت صحبت میکرد، محترمن ایشون، خیلی هم خوبن، فاضلن، عالمن، داشتن صحبت میکردن، مثلا معیت با امام رو مثلا ترجمه میکردن و اینها، یعنی اطاعت از امام. بحثهای این بزرگوار ناجب به ولایت و امامت اتفاقا بحثهای ویژه تخصصیه. آیا وقتی هست کسی مثل من بی سواد راجع به ولایت حرف میزنه؟ آره. یه کسی نه، اصلا تخصصا راجع به ولایت و امامت فرضیه های نوعی ارائه داده و عمیقا دارن که آقا معیت با امام یعنی اطاعت از امام. خب اطاعت از امام که هست دیگه، معیت دیگه چرا لازمه گفته بشه؟ معیت غیر اطاعته، معیت علاوه بر اطاعته، معیت علاوه بر اطاعت. تو باید در حد و اندازه باشی که بتونی هم قدم با امام بری. حزوان نعل به نعل و الغزه تا بالغزه. اگر پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین قدم به قدم جای پای او میگذاشت، این ظرفیت رو داشت. بعضیا ظرفیت هم قدم بودن با امام رو ندارن. انقلاب اسلامی اومدن پای انقلاب شرکت کردن اومدن، ولی جلوتر امام توی جبهه قدمشو گذاشت، ولی خیلی ها گفتن نه دیگه، ما دیگه هم قدم با شما نمیشیم. امام رفتن به امام گفتن امام اینجا دیگه صبر کن، جلوتر نرو، ما سر مرزامون میخواییم وایسیم، ما جلوتر نمیریم. امام میفرمود برید میتونید. مطیعان اماما، فرمان بران از امام، اونایی که با امام مشکل داشتن که هیچی، مطیعان امام یه جایی وایسادن، نتونستن قدم به قدم. معیت با امام یه ظرفیت بالایی میخواد. نمیدونم میگیریم یا نه، به برکت امیرالمومنین انشالله میگیرین. دستور داده شده شما با علی باشید، با علی ابن ابی طالب باشید. کونو مع الصادقین، دستور معیته. اطیع الله و اطیع الرسول رو فرموده خدا، تو اون بحثی نیست. خودی که فرموده دیگه معیت لازم نیست بگه که آقا این توضیح همونه، نقه توضیح اون نیست، یه پله بالاتره، این سختره. علی داره میکوبه میزنه میره جلو، مالک بزن. مالک یعنی علی در میدان. خب گفتن نمی کنیم، نمیدیم. آقا اینجا اطاعت نکردن دیگه. ببین اطاعت که نکردن به خاطر این بود که از معیت با امام سر زدن، از معیت با امام سر زدن. چرا باید جامعه رو امام تربیت بکنه؟ چون تربیت نکنه جامعه رو بناست امام برسونه به خدا، تربیت نکنه که این جامعه به خدا نمیرسه. باید جامعه رشد کرده باشه تا به خدا برسه. یقدسونی و یمجدونی، علی مرا تقدیس میکنه، علی مرا تمجید میکنه. بعد میفرماد این کشته، این فا منو کشته این وسط، یقدسونی و یمجدونی. بعد میفرماد فتوبا لمن احبه و اطاعه و ویل لمن عصاه و ابغضه. اول بحثمون داشتیم ما با هم صحبت میکردیم، مثلا به آخر روایت کاری نداشتیم، گفتیم چرا داریم الان ما این منقبت و فضیلت امیرالمومنین رو میگیم؟ به خاطر اینکه بعد که میخوایم اطاعت کنیم بدونیم داریم کیو اطاعت میکنیم. خدای متعال بعد و ولادت امیرالمؤمنین جهت اطاعت رو داره میگه به فاطمه بنت اسد. جانم فدای این بانو که مخاطب این کلمات خداست. بله مستقیم خدا با او سخن نمیگه، ولی هاتف مستقیم بیان خدا رو داره به او میگه در خانه کعبه. فدای این مادر که ظرفیت شنیدن این کلماتو داره. و بعد بیاد از خانه کعبه بیرون به همه بگه به من این گونه گفتن راجب این تو مولود. این حرفا حرفای ولادته. مطلق فضائل امیرالمومنین نیست، این چیزاییه که خدا خواسته به این بخشا توجه کنید تو ولادت. برای اینکه از علی، برای اینکه به علی علاقمند بشی، برای اینکه از علی اطاعت کنی، برای اینکه در زمره سرباز زنندگان از فرمان علی نباشی، برای اینکه علی رو به غضب نیاری، باید توجه کنی به این چند بخش. که علی را خدا تربیت کرده، اون هم به ادب خودش، اون هم به ادب. وقتی نامردا برمیگردن به پیغمبر میگن یا رسول الله این چه وضعت اخلاق علیه، بار صحبت کن اخلاقش درست بشه. دیگه پیغمبر اینقدر اومدن شکایت کردن که داد زد سرشون، بس کنید اینقدر از علی بد میگید.
رفقا چجوری میشه یه جامعه اسلامی و شیعی، همه شیعن دیگه، همه شیعیان پیغمبرن، همه شیعن، یه جامعه شیعی چرا اخلاق علی بدش میاد؟ چرا از روحیات علی بدش میاد؟ قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدله. چرا؟ گناه امیرالمومنین چیه؟ چون تربیت و اخلاق و روحیش تربیت و اخلاق و روحیه خداست. به خدا، به خود خدا قسم، شما یک کمی با قرآن مأنوس بشید روحیات و اخلاق خدا دستتون میاد، اخلاق خدا دستتون میاد. برای همینم دستور دادن که به اخلاق خدا متعلق بشید. به اخلاق خدای متعال متعلق بشیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی علی بشه آینه زندگی شما. اخلاق فردی امیرالمومنین، رابطش با برادران ایمانیش، رابطش با خانوادش، با زندگیش، رابطش با جامعش، رابطش با امامش پیغمبر اکرم. امیرالمومنین همه جا ببین رفقا، خدا در بدو ولادت به فاطمه بنت اسد میگه من تربیتش کردم، تموم شده، فارغ التحصیل به دنیا اومده علی. ادبتهو به ادبی، تموم شد. علی رو من تربیت کردم، اونم تربیت شده. ما طلبه ها چی میخونیم؟ ادب توهو یعنی تموم شده، یعنی قبول کرده، تموم شده. باریکلا بو علی سینا. علی خلقی است در عالم که باشد خلقتش یکتا. علی سری است در وحدت که باشد سر بی همتا. من این جمله قدمت دوم دیگه نمیفهمم. حدیث پیغمبره، بو علی سینا نقل میکنه از قول رسول خدا، علی خالق به امر الهی، به اذن الهی. حالا من تو معقولات خیلی نرم، شائبه قلوف تو ذهنها پدید نیاد، اما این چیز عادیه. علی خدا نیست، اما تربیت یافته خدای متعال به قامز علم الهی، به ادب الهی، یه چنین کسی رو باید دوست داشت، باید علاقه به او داشت، باید به او علاقه داشت. رفقا یکی از تکالیف این هیئت، هزار بار جان من و اهل و عیال و خانواده و کس و کار و نسلم تا قیامت فدای یه گرت قبار پرچم هیئت. چرا؟ چون هیئت می چه کار میکنه؟ آقا فرموده که از ویژگی های مجلس ذکر هیئت اینه که اون محبتی که شما دارید به اهل بیت رو، این رو زیادش میکنه، رشدش میده. یه چیزی رو خدا تو دلهای شما گذاشته. شما وقتی میای میری ثابتی پای ذکری، خدا رشدت میده، همون محبتی رو که داری رشد میده، میرسی به عشق. یه جمله رو دیدم از آیت الله العظما بهجت، قولایشون رو توی فضاهای عرفانی خیلی میشناسن و اینها، ولی دیدم یه کسی گفت 30 سال من هروئینی بودم، حالا ترک کردم، اومده بود پیش آیت الله عظما بهجت که خب گفت خب من حالا یه جوری تقریبا پناه آورده بود با آیت الله بهجت که راهچای جلوی من بگذار. آقا برگشت بهش گفتش که خب ترک کرد دیگه، خب خوبه دیگه. گفت نه آقا، وسوسه میشم، من بازم دلم میخواد برگردم. 30 سال یه نفر هروئین بکشه، آخه ماشاءالله جوش زنده مونده این خلافش دیگه خیلی سنگ. بچه ملای ما هم سنگین تره. 30 سال گفت من هروئین کشیدم، حالا گذاشتم کنار. ماشاءالله به همتش که تونسته بذاری کنار هروئینو. یه بعضی چیزا تخصصیه، من دیگه بدامه نمیدم، ولی خب خیلی حرفه. من اصلا نمیجور موندم باریکلا. واقعا یه نفر مثلا تو سن حدود 50 سالگی، حدود 50 سالو داشت، 50 سالگی گذاشته کنار، ترک کرده. عجب همتی. طرف دیگه سیگارم میکشه، اون موقع میگن یا ولش کن دیگه، 50 سالگی دیگه ولش کن دیگه. این نمیتونه سیگارشو ترک کنه، هروئینشو ترک کرده 50 سالگی. بعد انقدرم مرد بود، چقدرم باری کلا آدم با معرفتی بود و فهمیده که میدونست بره پیش کی، بره پیش کی. آقا من وسوسه میشم دوباره برگردم هروئینمو بکشم. آقای بهجت یه نگاه همینجوری عمیق نگاهش میکرد، من کیف میکردم از نگاه آقای بهجت به این مرد. خب ما سالها پشت سر ایشون نماز میخوندیم، تو محل ایشون بودیم، برامون یه جورای آرزو بود که مثلا آقای بهجت دو کلمه با ما حرف بزنه. من نزدیک این مرد رو میدید، چیز عجیبی بود، عجوبه ای بود. بعد ایشون برگشت گفت آقا زیاد صلوات بفرست. آقای بهجت یه نکته‌ای به ایشون گفت، خیلی نکتهش من استفاده کردم. باری کلا به این هروئینیه چه سوالی کرد چه جوابی گرفت. آقا گفتن وقتی صلوات میفرستی به نیت همه خواص صلوات اینو بفرست. چرا؟ چون اگر به نیت همه خواص صلوات، صلوات زیاد بفرستی، صلوات زیاد بفرستی به نیت همه خواص صلوات، این باعث میشه محبت تو به محمد و آل بیشتر میشه. حالا فهمیدی چرا کسی که زیاد صلوات بفرسته راحت میتونه بر نگرده وسوسه هروئین دیگه برش نگردونه؟ چون ظرف وجودی آدم یه قدریه، یه اندازه‌ایه. تو وقتی با صلوات زیاد محبت تو، این قاعده برای همه گناهان دیگه هم هستا، نه فقط مورد هروئینه. مثل من اگه کسی خدای نکرده زبونم لال اگه خدای نکرده کسی مثل من بود علاقه به یه گناه دیگه ای داشت، فرق نمیکنه. ظرف لذت آدم، قلب آدم، روح آدم اینجوریه، بالاخره محدوده. تو وقتی دوز محبت اهل بیتشو میبری بالا، جا رو تنگ میکنی برای محبت به اون لذت و اون گناهه. یعنی یه فرمولی های بجه استفاده که حالا همه فهم میکنن آخ ایشون یه کشف و کرامتی کرد، نه فرمول استفاده کرد، یه فرمول منطقی. آقا شما زیاد صلوات وقتی بفرستی، اون هم این که همه خواص صلوات رو از خدا بخوای طلب کنی، این محبتت رو به اهل بیت زیاد میکنه. محبتت که به اهل بیت زیاد شد، محبتت به اون آلودگی و گناه ها خب به طور طبع کم میشه، خلاص میشی. پیغمبر اکرم یه روزی همین حرف رو زد. آقا فرمود اونایی که گناه زیاد میکنن، آقا فرمود، پیغمبر فرمود، اونایی که مجبورن، حالا بعضیا مجبورن دیگه، بعضیا مثل من بدبخت بیچاره مجبورن، حالا دیگه نپرس چرا مجبوره دیگه، حالا بدبخت دیگه، یکی امشب دیگه نخواهم پروندم رو باز کنم. بعضیا مثل من مجبورن گناه بکنن. فرمود آقا اون که مجبور گناه زیاد بکنه زیاد صلوات بفرسته، این باعث میشه که، حالا دیگه باعث میشه چه دیگه پیغمبر نفرمود. چرا؟ خب همینه، معلومه. صلوات زیاد محبت شما رو به پیغمبر و آلش زیاد میکنه. محبت شما به امیرالمومنین و پیغمبر و آلش که زیاد بشه، جای محبت دیگه تنگ میشه، تنگ میشه، تنگ میشه، تنگ میشه. حالا شما بعضی رو دیدی؟ شما امروز چند تا صلوات فرستادی؟ داره تسبیحات حضرت زهرا میگه، میگه ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو، این تسبیحات میگه زخمم میکنه، من دارم تسبیحات میگم تو چرا زکی صلوات میفی؟ دم عمدن این ذکرشون الله اکبر الله اکبر ادامه میده. و بی جای کردی صلوات گفتی، حالا من هنوز اگه تسبیحاتم تموم نشده. هی هی آمو قد کن صلواته رو بفس بعد ادامه بده. نه ترس، به هم نمیخوره توازنش. نمیدونی ذکر صلوات کجاست. قصه هیئت هم اینجوریه. هیئت یکی از ویژگیاش اینه رفقا، ارزش هیئت اینه. تو رو خدا بچه هاتون رو کاری کنید، خانواده هاتون، بچه هاتون، هیئت، مجلس توسل، خونتون، نمیدونم هر کجا باش، برو اصلا یه هیئتی که دوست داری برو، مهم نیست کجا، برو هیئت. به خدا اگه نمیترسیدم از شما که بعدش پیام های وحشتناک بهم بدی، گفتم هر شب هیئت پیدا کردی برو، چون روح تو نیاز داره. ما یه چیزایی تو روز میاد تو روحمون، با چی میخوای درستش کنی؟ با چی میخوای روح بچه‌تو درست کنی وقتی داره تو شبکه‌های مجازی میگرده؟ میخوای چی کارش کنی؟ تو نمیتونی با نصیحت کردن درستش کنی. نصیحت تو یه دونه است در برابر هزار تا نصیحت دشمن، گم میشه. نه اینکه نصیحت نکنا، نصیحت بکن، دست بر ندارن نصیحت، ولی بذار بری هیئت بچت، بذار توسل بر هیئت رو بردار بیار تو خونت، بردار بیار تو خونت، توسل رو بیار تو خونت، خودت هیئت بگیر تو خونه. خیلی این مهمه، خیلی مهمه. چرا؟ چون محبت ما رو زیاد میکنه، محبت ما رو به اهل بیت زیاد میکنه. خود داری بحث ولادت امیرالمومنین رو میگی. آره خب، وقتی امیرالمومنین به دنیا اومد، خدا ویژگی های علی رو برای فاطمه بنت اسد شمرد، فرمود فتو بال من احبه و اطاعه و ویلون لمن اصاه و ابغضه. علی را من به ادب خودم تربیت کردم قبل از اینکه او پا در دنیا بگذاره. چی کیفی میکنه حضرت فاطمه به دست، دیگه نگران تربیت علی نیست، تمام شده تربیتش، تو اون عالم تربیت شده، تمام شده، رفته. امیرالمومنین که به دنیا آمد، فرمود 500,000 سال قبل از خلقت آدم، پیغمبر فرمود قبل از خلقت عالم، فرمود نور من و امیرالمومنین رو خدا آفرید. ما بودیم، ما با خدا بودیم و بودیم و بودیم و بودیم و بودیم، بعدن خدا عالم آفرید. داشتیم تقدیس و تسبیح خدا میگفتیم. میفهمیم داریم چی میشنویم؟ میفرماد علی را مؤدب کردم به ادبم، نا که دین اومدن. اگر کسی مثل علی زندگی کند، یعنی مثل خدا زندگی کرده است. هر کی میخواد خلق و خوی خدا رو بفهمه، باید خلق و خوی امیرالمومنین رو خیلی بخونه، خیلی بخونه، خیلی بخونه، خیلی بخونه، خیلی. یه تاکسی سوار شدم، گفتم بهتون چند ماه پیش تو تهران یه تاکسی سوارم کرد، گفت آجی ما چند تا چیز بگم تا تو رو میرسونم. گفتم خوب گو. گفت من یه مشتری دارم یهودیه، از اون یهودیام هستش که چیز میکنه ها، یعنی گفت ما ماهانه پول باید بفرستیم برای اسرائیل، تهران، ما هممون میفرستیم. سازوکارش هم گفت اینجوریه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. گفت حالا حاجی من تاکس، خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، بعدم خب پول خوبی هم میده، نه اینکه زیادی پول بده ها، پول خوبی میده، زیادی پول نمیده، ولی خیالم راحته که با این حساب کتابم حله. سال هاست من اینو دارم میبرم، میرسونمش میارم، بازاریه، میرسونمش میارمش، سرش هم تو حسابه، کلی هم به مسلمان ها و شیعه ها گیر میده سر بی حساب کتاب قرض کردن و زندگی کردن مسلمان ها. حالا اون بخشاشو هیچی. بعد میگفت یه چیزی، میگفت این یه حرفی من زد، من گفتم خب دیگه حالا چون که این حرفو زدی، گفت من مسلمون نیستم، شما مسلمون هم قبول نره، شیعه هم نیستم، مسلمون هم نیستم، ولی من و تو خونه ما یهودی ها تو تهرون، گفت اینایی که من میشناسم، اون یهودیه میگفت، گفت تو خونه های ما هیچی نباشه، انجیل هم اگه نباشه، تورات هم نباشه، قرآن که هیچی،
هیچی نباشه نهج البلاغه علی هست. گفت به خاطر این که ما زندگی کردن و معتقدیم که باید از علی یاد گرفت. علی سرش تو حساب بده زندگی. گفت ما به بچه هامونم نهج البلاغه رو اول یاد میدیم. میگیم باید اینجوری زندگی کنی. یهودیه، بودجه اسرائیل هم داره بهش میرسونه، تو اعتقادات خیلی با علی کاری نداره، اصلا علی قبول نداره، یعنی تو این فضاها نمیره، ولی تو زندگی میگه برنامه علی. تو اقتصاد میگه تو اقتصاد فقط برنامه علی علیه السلام. ولی من روایت را اون موقع خونده بودم و گفتم برو به یهودیه بگو، این به خاطر اینه که مدل زندگی علی مدل زندگی خداست. خدا قبل از اینکه علی علیه السلام رو به این دنیا بیاره، فرمود من اون دنیا تربیتش کردم. اونایی که دین اومدن، اگه کسی میخواد زندگی بکنه باید مدل علی زندگی بکنه. چرا؟ چون تربیت یافته مدل زندگی خداست. آقا اینجوری نگو. خب باشه. مدل خدا زندگی میکنه، چون فرمود ادبته به ادبی. من به نوع تربیت خودم علی رو تربیت کردم. وقتی به نوع تربیت الهی تربیت شد، وقتی امیرالمؤمنین واقف بر همه قامز پیچیده ترین بخش های علم خود خدا شد، وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام علم رو فقط نداشت، تربیت رو فقط نداشت که باهاش حوز بده. آخه ما اینجا زیاد داریم تو قوممون، علمو داره فقط با علم پوز میده، پوز میده. آقا من تحصیلم الان در این رتبه است. خب 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 بعدش علی علیه السلام واقف پیچیده ترین و قامز علوم الهی بود. بعد خدا میفرماد این رفت میره بت‌های تو خونه منو میشکنه. یعنی چی؟ یعنی تو عرصه اجتماعی میاد توی پرچالش ترین مسئله اجتماع وارد میشه، وارد میشه، خوشم انجام میده، میره بطلبه میشکنه. بعضیا علم دارن ولی دردسر نمیخوان، دردسر نمیخوان، دردسر نمیخوان. کاش میشدم مصداقی بگه. این که میگه تو سیاست دخالت نمیکنم، نه چون سیاست بد است، به موقعش اتفاقا از سیاست انقدر تعریف میکنه، نگو انقدر از آقا تعریف میکنه، اگه تو نبودی چه میشد چه نمیشد، فقط مردونه داری استادگی میکنی و و و و و حسابی هم مرید آقاست. اما وقتی بهش میگن خب ورود کن تو عرصه های دیگه سیاسی هم وارد شو، نه دیگه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، کسی که تربیت یافته خداست، کسی که عالمه به پیچیده ترین علم الهیه، یه چنین کسی تو عرصه اجتماعی هم پرخطرترین ریسکو میکنه، میاد میره بت‌ها رو میشکنه، اونم بت‌های خانه خدا که کلی میان طواف میکنن خونه خدا رو، مرکز توجه هم هست. علی کی بت‌ها رو میشکنه؟ لابد همه موقعی که نماز شب خون شدن امیران مومنین بت‌ها رو شکست. همون اول ردوش پیغمبر میره بت‌ها رو بشکنه، ردوش پیغمبر میره بت‌ها رو بشکنه. چه ظرفیتی خدا به امیرالمؤمنین داده. این امیرالمؤمنین کسیه که میاد میره بالای خانه کعبه اذان میگه. رفقا اذان میدونی اون زمان معناش چیه؟ اذان الان اذان اون زمان خیلی معناش متفاوته. اذان الان اعلام نمازه، درست شد؟ اعلام نمازه. الان از چند تا خونه های ما صدای اذان میاد، بعد میگه حاج آقا بچه‌م نمیدونم چی داره میشه، نمیدونم خانومم داره چی میشه. یکی از بچه‌های هیئت یه شبی ما گفت که آقا جان بیا ما یه خود کار داریم، صحبت داریم فلان، من ساعت 3 نصف شب رسیدم. آقا من کار دارم و اینا، مشکلاتی هستش و اینا و چی و چی و چی. گفتم خب من ساعت 2:30 میرسم. گفت من اصلا شب تا صبح بیدارم، آدرس بده. باشه. ساعت 3:30 ما رسیدیم، رفتیم خونش، بیدارم بود دیگه، تا صحبت کنه مطالبشو بگه، درد دلشو بگه و این حرفا. صبح شد، صبح یعنی اذان صبح هنوز نشده بود. خب تو اتاق تو منزل ایشون من بودم،
خدا شاهده. ایشون حالا مشغول یه قصه ای بود که حواسش نبود، همین کارهای منزل. یه دفعه به من یه کسی از همین حضرات اجنه محترم داد فریاد، برای چی اومدی اینجا؟ بلند شو برو. سبحان الله. گفتم خواخه ببخشید. داد که آقا چی اومدی اینجا؟
همونا بعضی ها خواب میبینن چی چی بعضی.
گفتم این بدبختی بیچاره چی میکشه تو این خونه؟ اصلا خونه این نیست، خونه شیاطینه. میگه من فلان مسئله رو دارم، فلان مسئله رو دارم، فلان مسئله با پدر و مادر، فلان مسئله با رفیق، فلان مسئله با کار، فلان مسئله با درس، فلان با همه چی مسئله داره. میگه خب من تو خونش نمو، تو اصلا زندگیت با شیاطین خودت هم خبر نداری، نمیدونه. من گفتم اگه بهش بگم تو اتاق تو چی داره میگذره سکته میکنه میمیره، غیر از اینکه شب نمیتونه بخوابه، بیرون میخوابه. خیلی فعالیت اجنه زیاد شده، شیاطین زیاد شده، خیلی زیاد شده. خب چرا؟ خاطر اینکه یکیش به خاطر اینه که شماها چرا تو خونهاتون اذان نمیگید؟ خونه ای که اذان نگن خونه شیاطین میشه. اذان بگو. پامشه میره بدبخته بیچاره. چرا اذان نمیگین؟ چرا بچهاتون وادار نمیکنین اذان بگن؟ اذان بگن، اذان بگن. شیاطین دور میشن با اذان. یه وعده خونه، یه وعده اذان بگو، اذان بگو. وایس محل ادارت اذان بگو. ما ماشین میرفتیم زمان طاغوت بود، بچه بودیم نمیدونم 5 سال 6 سال، یفی وسط اتوبوس، یفی تو تاکسی سر اذان میشد و با میگفت احمد اذان بگو. آقا جون قربونت برم، تاکسی الان نشستیم کف خیابون تهران وسط تاکسی پیکان بعد از آنو میگفتیم. ما هم که چه میفهمیدیم فلسفش چیه. من تقریبا سه سالم بود، ایشون پدر ما رو وادار میکرد از آن بگیم. البته حالا دیگه ما با اخویمون مسئله داشتیم تو قصه از آن گفتن، بیشتر ایشون تاکید داشت اخویمون از آن بگه چون خب سنش بلند بیشتر بود. خوش هم زورش به هم میرسید، گفت اما تو برو ما هم از آن بگیم. ولی از 3 سالگی 4 سالگی ما رو وادار میکرد از آن بگیم، بریم رو بالکن وایسیم از آن بگیم، حالا هر کی میخواد همسایه هر چی میخواد بگه بگه، از آن دیگه 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه. ولی خونه امان پیدا میکنه. قیامت از آنگوها یه سر و گردن از همه بالاترن، خوشگلتر هم هستن از آنگوها قیامت. اینو بدونید. اونایی که قیامت صحرای مشهد دوست دارید زود ببیننتون شفاعت کنم، میگم فلانی بیا 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 تو با مایی از آن بگید. توی اداره ای وایسا از آن بگو یه گوشه اخراجت میکنن. تو خونه ای از آن بگو، توی ماشینی از آن، تو قطاری از آن بگو، هر جا از آن بگو. حالا ما این از آن گفتنه برکت همه چیمونه. خیلی روایت داره از آن گفتن، خیلی. یاد نماز تو شروع کردی یا اب نداره بشکن، بگر از آن بگو دوباره نماز بخون. نمازی که نباید بشکنی از آن. بعد حالا از آن گفتن امیرالمؤمنین بالای خانه کعبه ای که محل قدرت مستکبرین بوده و الان با اذان گفتن فریاد حاکمیت رسول مکرم اسلام رو داری به رخ بت پرستان و مشرکین و یهود مدینه میکشی، مکه میکشی. این مهمه. اذان یه فریاد سیاسی اون روزه و الا بلال هم اذان میگه. چرا خدا از اذان بلال حرف نمیزنه؟ ببین علی، علی کیست که الله اکبر و اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمدن رسول اللهش. پشت دشمن و میلرزونه در اون ایام. الان همین جوریه. صفایی مشکلی پیش اومده بود، خدا بیامرز آیت الله میانجی رو، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد بزرگواری بود، اون قدیمی های قوم میشناسن این عزیزه. ایشون یه جریانی داشت توی قوم به عنوان به اسم ناصحین، ما گروه یک ناصحین بودیم. صفایه قوم خیلی خراب شده بود، اینقدر که مثلا صبح ساعت 8 صبح می آوردن اتوبوسی پیاده میکردن زنهای چه بچه رو، غروب هم جمعشون میکردن میبردن تهرون. اینا از اول صفایه تا میدون صفایه هی میرفتن میومدن، فقط دیگه مغازه‌دارای صفایه پدرشون در اومده بود. آقا ما گروه یک بودیم، محلمون هم اون مسجد امام حسین اول بلوار امین بود، اسم خیامشون نمیدونم. اونجا یه گروهی داشتیم 30-40 نفره، برای بچه های خود هیئت هم بودن. ما گفتیم این مسئله رو چجوری حل کنی؟ یکی از کارهایی که تو اون گروه انجام میدادیم، گفتیم بچه ها 20 متر 20 متر تو خیابون صفاییه وایسید، بعد وقت امر به معروف و نهی از منکر کنید. مثلا یه نفر که اومد از اول خیابون، بعضی اینا فقط پرسه میزنن دیگه، هیچ کاری دیگه ندارن، حتی کارهای دیگه دارن که پرسه میزنن، ولی مثلا خرید نیومده بکنه، اومده خودشو بفروشه. من دیگه روک بگم، اول خیابون شما حتی نگاه هم به طرف نکنید، خانم حجابتو درست کن، امر میکنی حجابشو درست کنه، امر معروف، اینجوری نگرد، نهی از منکر، هیچی هم نگید، دعوا هم نکنید، درگیر هم نشید، هیچی، بذار بره. این میرفت برمیگش به اولیه دیاریبری هم میگفت، ناسزا هم میگفت، شاید این کیفشو دوست درش هم میزد. دومیه 20 متر جلوتر، خانم حجاب تو. سومیه 20 متر جلوتر، این از اول صفایه تا آخر صفایه دیونه میشد، یا وسط صفایه سوار ماشین میشد در میرفت، یا دیگه آخر میگم آقا خسته شدم دیگه، میکشید این روزهیشو جلو. آقا میفرمود امر معروف نهی از منکر کنید، اثر میذاره اگر همه بکنن. خب ما یه کاری، یکی این بود. بعدم به بچه‌ها گفتیم آقا ساعتمون رو یه جور تنظیم کردیم به اذان بخوریم. گفتم رفقا وقت اذان که شد، همون جاهایی که وایسادید، مثلا 30 نفر تو صفایه توزیع شدن، 30 نفر که هستید وایسید اذان بگید. آقا مغازه دارا دور این بچه‌ها میگشتن، گفتم بابا خدا ما رو رها کردید، ما رو خلاص کردید، اینا می اومدن اینجا مانع کسب ما هم بودن. اذانه، حالا یه اذان اثراتش چی؟ اما اون موقع اذان علی ابن ابی طالب، یعنی این پیغمبری که الان اومده میگه همه مستکبرین باید از بین برن، حق با اینه. اونم کجا؟ پشت بام کعبه، رو پشت بام خانه خودش علی ابن ابی طالب اذان نمیگه، فقط تو پشت بام خانه کعبه اذان میگه، تو مرکز قدرت اعتقادی و سیاسی مستکبرین اون روز، اونجا فریاد میزنه، قدرت اسلام رو به رخ میکشه. مثلا اینکه شما الان بری تو سازمان ملل سینه سپر کنی، از ولایت فقیه دفاع کنی، حالا دور از جون زبونم لال، میشه یه چنین چیزی؟ یه کسی تو سازمان ملل از پدیده ولایت فقیه دفاع کنه به عنوان یه مدل مدیریت جهانی؟ تا حالا که نشده. ولی اگه رفتی تو سازمان ملل گفتی مدیریت یعنی مدیریت ولایت فقیه، اون موقع معلومه که داری مشی علی ابن ابی طالب بری بگی، ولی تو سازمان ملل از امام زمان صحبت بکنی که کار خاصی نکردی. چون خیلی ها هستن از امام زمان صحبت میکنن که انتقادی به انقلاب شما ندارن. علی مؤذن بالای خانه کعبه، علی که آمده قدرت خدا رو به رخ مستکبرین بکشانه، به دست قدرتی که به دست پیغمبر اکرم سپرده شده، این علی را خدا می‌فرماید خوش به حال اونایی که دوستش دارن و ازش اطاعت میکنن، خوش به حال اونایی که ازش اطاعت میکنن، خوش به حال اونایی که دوستش دارن. یعنی بابا دوست داشتناتم باید جهت داشته باشه، خوش تیپ. میری پا منبره هر کسی، میری پا حزب و گروه و جناح و جریان هر کسی، خوشت اومده، ببین خوشت باید از کسی بیاد که پاکار ولایت خدا باشه، خوشت باید از کسی بیاد که بت شکن باشه، خوشت باید از این بیاد. آه دلتو مدیریت کن، هزار هرچی همینجوری به هر کسی علاقه پیدا کنه. یا فاطمه سمیه علی،
والله علی الاعلا یقول، فاطمه اسمش رو علی بذار، خدا میگوید انی شققت اسمه من اسمی و ادبته به ادبی و وفقته على قام علمی و هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی و هو الذی یؤذن فوق ظهر بیتی و یقدسنی و یمجدنی فطوبا لمن احبه و اطاعه و ویل لمن عصاه و ابغضه. این مدح خدای متعال شب ولادت امیرالمؤمنین نه، دم ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام. خدایا ما را با این معرفت، با این جهتگیری محب امیرالمؤمنین و مطیع امیرالمؤمنین قرار بده.